شیرین آمدیم گفتی تو فرهادیم اگر گفتم خراب تو میشم گفتی تو آبادیم اگر گفتم چرا
تنبور است. صدای ما را از قلب رادیو دری مشنوین. هر روز با مدت 45 دقیقه مهمان شما هستیم. دو صفر 93-794-71-71-44 راه ارتباطی ما و شماست. جهان سپاس که امروز هم پر از لطف و محبت در کنار ما بودین. 45 دقیقه برنامه خودتان تار و تنبور را شنیدین. خدا کنه که برنامه امروز ما بدلتان شیشته باشد. دوستان منتظرتان هستیم، پیامک فراموشتان نشه و ما این لحظه با شما خداحافظی میکنیم، اما فردا انشالله به امید خدا در ساعت 1:10 ظهر به وقت افغانستان 45 دقیقه با شما خواهیم بود. دست حق یارتان و خدا نگهدار.
ساختمان.
ضیاف زیاد.
مسائل ها.
مسائل.
آدرس.
نشانی.
درست بگوییم.
درست بنویسیم.
درست بنویسیم.
دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم با شما هستیم. ما گویشوران زبان فارسی هستیم، زبانی که هم وسیله انتقال افکار و احساسات ماست و هم بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی ما. ما برای این انتقال ذهنیات باید زبان را درست به کار بریم و برای حفظ آن هویت تاریخی باید اصالت و پاکیزگی آن را حفظ کنیم. برای این درست گفتن و درست نوشتن با ما همراه باشید. مستمسک. در عربی ما چیزی داریم به نام مصدر ثلاثی مزید. نه دوستان، از این اصطلاح وحشت نکنید. نمیخواهیم عربی درس بدهیم، فقط میخواهیم بگوییم که گاهی یک فعل سه حرفی با افزایش حروفی دیگر به شکل یک مصدر در میآید. مثلا علمه به صورت اعلام در میآید، یعنی آگاه ساختن، یا تعلیم به معنی درس دادن. گاهی هم اصل فعل آشناست و هم شکل ساختن مصدر ساده است. این است که ما در فارسی با آن راحت ارتباط برقرار میکنیم، مثل همین تعلیم و نیز کلمه معلم که باز از همین مسیر ساخته شده است. اما گاهی مصدر آن پیچیده تر است، مثل استعلام و معنی کسب آگاهی کردن. حالا گاهی اتفاق می افتد که خود فعل اصلی آن در فارسی شناخته شده و معروف نیست و ما مصدر ثلاثی مزید آن را به کار می بریم که این دیگر جای پرهیز دارد، مثل استمساک که باز از آن کلماتی مثل مستمسک ساخته شده است. اصل این فعل مسکه بوده، با معنی چنگ انداختن که رایج نیست، ولی ما مصدر آن را به کار می بریم. اینجا اگر بخواهیم معنایش را هم بدانیم برای ما سخت می شود. همین طور از کلمات استدعا و مستدعی، استهزار و مستظهر که بسیار هم غلط انداز می شود. هم فهم مطلب با این کلمات سخت می شود و هم آموزش آنها. این که فرق استظهار و استهزار چیست خودش با یک برنامه درست بگوییم درست بنویسیم دیگر نیاز دارد. حالا در نهایت با جای مستمسک چه بگوییم؟ می توانیم بگوییم دستاویز.
درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
یک جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان.
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
نخستین سالگرد مراسم شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین برگزار شد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده است ششم میزان یادآور اقدام تروریستی بی سابقه رژیم صهیونیستی است که با استفاده از تسلیحات پیشرفته آمریکایی دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله را در قلب مناطق مسکونی بیروت به شهادت رساند. این جنایت تروریستی نه تنها نقض فاحش قواعد بین المللی و منشور ملل متحد بود، بلکه نمونه روشن از توسل به ترور و آدمکشی برای ضربه زدن به یک کشور مستقل عضو سازمان ملل به شمار می آید. بدون تردید مطالبه مجازات جانیان صهیونیست به خاطر این جنایت یک مطالبه ابدی از طرف کشورهای منطقه و انسانهای آزاده باقی خواهد ماند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان هم در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت: سید حسن نصرالله ما را شیفته ولایت کرد. شیخ نعیم قاسم گفت: شهید نصرالله صاحب این جمله معروف است که زمان شکست به پایان رسیده و زمان پیروزی آغاز شده است. ما در حال حاضر در زمان پیروزی ها به سر میبریم و با دشمنان خود مقابله میکنیم. اما در خصوص سالروز شهادت سید حسن نصرالله، حضور اقشار مختلف قابل توجه بود. پیرامون علت این حضور گسترده مردم در نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با هم بشنویم صحبت‌های محترم فخرالدینی هنرمند لبنانی را.
اتفاقا همین هنری که سید حسن داشتن، این که تو دل تک تک مردم لبنان وارد شدن بدون اینکه حتی درو هم بزنن. مردم لبنان این علاقه رو پیدا کردن نسبت به سید حسن به خاطر اینکه صادق الوعد بودن، یعنی ایشون هر موقع که وعده میدادن صدق میکردن، به عمل میآوردن، انجام میدادن. و اینم مال فقط حرف نبود، یعنی فقط تو حرف ایشون صادق نبود، حتی ثابت کردن. از وقتی که حزب الله تأسیس شده 1982 میلادی تا برسیم به سال 2000، همون سالی که لبنان آزاد شده، جنوب لبنان آزاد شده، ایشون همیشه هر قولی که هم میدادن به عمل می آوردن. و واقعا تنها کسی که تونسته اسرائیل رو شکست بده، حتی بین توی خود جهان عرب، توی کل تاریخ چه جنگ هایی که بین عرب ها و اسرائیل رخ داده، اولین جنگی بود که عرب ها کسی به نام عرب تونسته واقعا اسرائیل رو شکست بده، همون یه گروهی به نام حزب الله که این مقاومت لبنانی بود. و دبیر همین مقاومت بعد از شهادت سید عباس موسوی خود سید حسن بودن. و این بالاخره دیگه خاک لبنانه، یعنی جنوب لبنان جزو از خاک لبنانه و هر لبنانی اصیل و شریف وقتی که کشورش و خاک وطن خودش آزاد میشه طبیعتاً باید ممنون همون طرفی که اومد اینو آزاد کرده. و بعدش حتی تا سال 2006 جنگ 33 روزه و تا همین امروز همیشه هر وعده‌ای که میدادن که به عمل می‌آوردن صادق بودن. به خاطر همین طبیعیه که اینم چون بالاخره دیگه نوه پیامبر حضرت پیامبر همیشه صادق الوعد بوده و اینم یک قسلتی بود از همون جد ایشون که به دست آورد.
نحن شیعه علی ابن ابی طالب في العالم لن نتخلى عن فلسطين ولا عن شعب فلسطين ولا عن مقدسات الامه في فلسطين.
شهید سید حسن نصرالله به 7 سپتامبر در پی اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسید. وی سومین دبیر کل حزب الله لبنان و از بنیانگذاران آن بود. حزب الله در دوران دبیر کلی وی به قدرتی منطقه‌ای تبدیل شد. آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی، آزادی اسیران لبنانی و بازپسگیری اجساد شهدای مقاومت از اسرائیل و پیروزی در جنگ 33 روزه در دوره دبیر کلی وی اتفاق افتاد. از سید حسن نصرالله به عنوان رهبری هوشمند و شجاع یاد می شود، زیرا که وی به عنوان رهبر جبهه مقاومت در لبنان شجاعت ایجاد تحول و پیشبرد اهداف حزب الله به ویژه در موضوع آزادی فلسطین و حراست از کلیت لبنان را داشت و این نه تنها رهبری نظامی بلکه شخصیتی الهام بخش برای بسیاری از جوانان و نسلهای جدید بود که به دنبال راهی برای مقابله با ظلم و تجاوزات بودند. باید گفت رژیم صهیونیستی در پی ناکامی‌های خود در جنگ غزه تلاش کرد تا با شهادت سید حسن نصرالله شرایط را به نفع خود تغییر داده و حزب الله لبنان را در رسیدن به اهداف خود و حمایت از آرمان‌های فلسطین ناکام گذارد. اما شهادت نصرالله نه تنها محور مقاومت را در رسیدن به اهداف خود که همانا بازگرداندن فلسطین و ساکنان اصلی آن است مصمم‌تر کرد، بلکه در انسجام و عزم گروه‌های مقاومت برای مبارزه با اشغالگران قدس افزوده است. در واقع شهادت سید حسن نصرالله به عنوان نماد استادگی و فداکاری بیش از پیش الهام بخش نیروهای مقاومت و منبعی برای اتحاد و افزایش همبستگی در میان گروه‌های مقاومت و کشورهای حامی آن شده است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی حزب الله را یادگار ماندگار شهید سید حسن نصرالله خوانده و گفته‌اند حزب الله به برکت شجاعت، درایت، صبر و توکل عجیب سید مقاومت رشد فوق‌العاده‌ای یافت، به گونه‌ای که دشمن مجهز به انواع اسلحه‌های مادی و تبلیغاتی نتوانست و به فضل الهی نخواهد توانست بر این پدیده شگرف غلبه کند. اما پیرامون شخصیت سید حسن نصرالله، محترم سردار علیرضا افشار، مسئول اندیشکده امام علی در دانشگاه عالی دفاع ملی ایران، میگوید شهید سید حسن نصرالله توانست الگوی کامل مقاومت را اجرا کند و سرمشق جبهه‌های مقاومت در منطقه شود. آقای افشار آینده حزب الله را با وجود فقدان نصرالله همچنان پرتوان می‌داند و تأکید می‌کند
نمیشه گفتیش که به هر حال فقدان یک شخصیتی مثل سید حسن نصرالله چه هیچ تأثیری نداشته. خب به هر حال ایشون با اون مدیریت و هژمونی که در کل جبهه مقاومت داشت در منطقه تأثیرگذار بود، اما چون مبتنی بر یک مکتب بوده، مکتب وجود داره الان، یعنی اعتقادات، آموزش ها، ساختار، سازماندهی، برنامه ریزی ها، الان حزب الله لبنان شاید بیشتر از اون چی که علیه رژیم صهیونیستی احساس فشار بکنه در مسئله جبهه داخلی مشکلی داره. دولت در حال فشار آمریکایی ها باعث شده دولت سر کار اومده که متمایل به اونهاست و فشار میاره به حزب الله. حزب الله هم نمیخواد اختشاشات داخلی شکل بگیره، ولذا دست به عصا را میره. این یک شرایطیه که الان داره، وگرنه قدرت حزب الله امروز کمتر از زمان سید حسن نصرالله نیست. انشالله که این شرایط که ایجاد شده در منطقه، حالا وضعیتی که در سوریه داریم، مشکلات دیگه که جریان حزب الله و عزیزان دیگه ما در جبهه مقاومت دارن، اینها مقدمات پخته تر شدن، منسجم تر شدن در کنار عزیزان یمنی و جبهه مقاومت بتوانند دنیا رو متقاعد کنن، خصوصا با این شرایطی که رژیم صهیونیستی برای خودش ایجاد کرد، به دست خودش این افتضاح رو در پیرامون خودش ایجاد کرد و آبروی خودش رو در دنیا بود. دیگه این برگشتنی نیست. این شرایط همونطور که مقام معظم رهبری بار فرمودن به گذشته بر نخواهد گرد.
بله.
فقطا این مسیر انشاءالله به پیروزی جبهه مقاومت منتهی خواهد.
شهید سید حسن نصرالله یکی از تأثیرگذارترین رهبران مقاومت بود که زندگی خود را وقف جهاد در راه آزادی و استقلال لبنان و جهان اسلام کرد. دوره رهبری 33 ساله این شهید گرانقدر در حزب الله دستاوردهای مهمی داشته است، از جمله شکلگیری گفتمان مقاومت در لبنان، اخراج نظامیان صهیونیست از خاک لبنان، ایجاد ساختار تشکیلاتی منسجم برای حزب الله، پیروزی بزرگ در جنگ 33 روزه در مقابل رژیم صهیونیستی و توسعه برون مرزی نقش حزب الله لبنان. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراهی ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از این که تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن، خوشحال هستیم که امروز هم با عشق و افتخار در خدمتتان هستیم با ادامه بحث اعتقاد به منجی در ادیان الهی. خب در برنامه امروز همچون برنامه گذشته این موضوع را از نگاه اسلام و کتاب آسمانی من قرآن دنبال میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان، چنان که به یاد دارید در برنامه قبل گفتیم آیات متعدد قرآن به مسئله ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف اشاره دارد. آیاتی که امامان بزرگوار آنها را بر وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف و حکومت جهانی آن امام عدالت گستر تأویل و تفسیر نمودند و به برخی از این آیات پرداختیم. در آیه دیگری از قرآن خداوند حکومت افراد شایسته را به عنوان وعده خود به بندگان با ایمانش مطرح کرده، چنان که در سوره نور آیه 55 آمده است:
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
وعد الله الذین آمنوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند و وعده داده که حتما آنها را در زمین جانشین قرار دهد، همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنها پسندیده است برای آنها استقرار بخشد و بیم و ترس آنها را به امنیت مبدل کند تا تنها مرا بپرستند و چیزی را شریک من نکنند و هر کس بعد از آن کفر ورزد پس آنان همان فاسقانند. این آیه با صراحت به مؤمنانی که اعمال صالح انجام دادند بشارت میده که سرانجام حکومت را در دست گرفته و خلیفه روی زمین خواهند شد. دیگه آنکه دین اسلام در همه جا منتشر میشه و ناامنی و ترس و وحشت به آرامش و امنیت مبدل میگردد. در نتیجه همه در نهایت آزادی و پرستش خدای یگانه می پردازند. فرمانهای او را گردن می نهند و هیچ شریک و شبیهی بر او قائل نمی شند. در این آیه خداوند حکومت روی زمین، استقرار دین و امنیت کامل را به گروهی که ایمان دارند و دارای اعمال صالح هستند وعده داده. وعده الهی در مقیاسی محدود در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و دوران بعد از آن تحقق یافت. در نتیجه اسلام نه فقط شبه جزیره عربستان بلکه بخش‌های زیادی از جهان را فرا گرفت. گرچه مفهوم این آیه وسیع است، ولی بدون شک حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف که بر پایه اعتقاد عموم مسلمانان اعم از شیعه و سنی سراسر روی زمین را پر از عدل و داد میکنه مصداق کامل این آیه است. همان کسی که شرق و غرب جهان در زیر لوای حکومتش قرار میگیرند و ناامنی و خوف و جنگ را از صفحه زمین بر میچینه. امام سجاد علیه السلام در توضیح این آیه درباره وعده خلافت به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند فرمود: آنها به خدا سوگند شیعیان ما هستند، خداوند این کار را برای آنها به دست مردی از ما انجام می‌دهد که مهدی این امت است، زمین را پر از عدل و داد می‌کند آنگونه که پر از ظلم و جور شده باشد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. روایت از امام سجاد علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام است که مصداق کامل این آیه زمانی است که حکومت جهانی حضرت مهدی مستقر بشه. در قرآن راجع به حضرت مهدی تعبیرات مختلفی داریم، کتاب‌هایی نوشته شده مهدی در قرآن، آیات زیادی تأویلش و مصداقش حضرت مهدی است. بعضی آیات هم تو قرآن هست که هنوز عمل نشده و خدا قول داده که عمل بشه و این جز زمان امام زمان امکان عملش تا حالا نبوده. مثلا تو قرآن میفرماید که لیظهره علی الدین کله، سه جا اومده، هم در سوره توبه آیه 33 اومده، هم در سوره فتح آیه 28 اومده، هم در سوره صف آیه 9. یعنی سه بار این کلمه با همین عبارت تکرار شده، لیظهره علی الدین کله. ترجمه شما اینه: اسلام کره زمین را خواهد گرفت، بر همه ادیان غالب خواهد شد. از زمانی که قرآن نازل شده اسلام پیدا شده تا الان هیچ وقت نبوده که اسلام بر همه مکذب ها پیروز بشه. آیه دیگه داریم: ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اینم سوره انبیاء آیه 35، یعنی زمین را بندگان صالح وارث میشن. آیات دیگه داریم: والعاقبت للتقوى والعاقبت لاهل التقوى. قرطبی از مفسرین بزرگ اهل سنت میگه که در زمین خانه ای نیست مگر اینکه اسلام در آن خانه وارد خواهد شد. روایت ما هم هست، این هم شیعه میگه هم سنی، در همه روستاها صدای اذان بلند خواهد شد، یعنی حکومت در اختیار اسلام قرار خواهد گرفت. تو این آیه میگه که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا، او دینی رو که خدا راضیه غالب خواهد شد. خب خدا از کدوم دین راضیه؟ در قدیر خم وقتی علی ابن ابی طالب منصوب شد آیه نازل شد امروز از شما راضی هستم، الیوم یعص الذین کفروا من دونکم، بعد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، رضیت. پس این آیه توجه کنید خود لطیفه، یک کمی ظریفه، دقت کنید. در قرآن سوره نور آیه 55 خدا وعده داده او دینی رو که راضی هست غالب بشه بر کره زمین. چه دینی رو راضیه؟ در قدیر خم که علی ابن ابی طالب نصب شد فرمود امروز از دین شما راضی ام، یعنی دین قدیر، دین قدیر خم بر کره زمین حاکم خواهد شد. چون میگه دینهم الذی ارتضا، اونجا میگه رضیت لکم الاسلام. سه تا چیزیه: لا یستخلفنهم، شما جانشین میشید، دین شما حاکم میشه، ترس برطرف میشه.
الا یستخلفنهم میگه در قبلا بوده که مستخلف الان اینو قبلا این سابقه داره اولیه سابقه داره که عده نابودشن مثل که کفار زمان نوح نابود شدن مؤمنین نوح حاکم شدن فرعونیا غرق شدن بنی اسرائیل حاکم شدن این اولیه که گروه بد برون گروه خوب بیان این مشابه داشته ولذا گفته کم استخلفه اما ولی یمکننهم نمیگه کما یمکنو ولی یبدلنهم نمیگه کما یبدلنهم یعنی سه تا چیزی بهش مسلمان میدیم یکیش سابقه داره دو تا سابقه نداره لا یستخلفنهم سابقه داره کم استخلفه اما لا یمکننهم سابقه نداره ولی یبدلنهم هم سابقه نداره به هر حال اسلام آینده جهان رو ترسیم میکنه و به مؤمنین امید میده تا این فشارها و سختیها اونها رو مایوس نکنه دین از سیاست جدا نیست بلکه سیاست حکومت برای حفظ دینه اگر حکومت دینی پیدا شد امنیت واقعی است هیچ وقت هیچ رئیس جمهوری و هیچ شاهی نتونسته امنیت واقعی برقرار کنه ولی یبدلن امنیت واقعی با اراده خدا در اون زمان خواهد شد عبادت خدا در زمانی است که دیگه هیچ گونه شرکی نباشه یعبدوننی همیشه بوده اما لا یشرکون به شیئا چی که دیگه آدم بر قربان به هیچ که نگه هیچ قانونی رو گوش نده یعبدوننی بوده اما قرآن میگه زمان حضرت مهدی یعبدوننی لا یشرکون به شیئا عبادت بدون شرک توحیدی که دیگه شرک نباشه اطاعت ناب که دیگه اطاعت از هیچ ابرقدرتی نباشه امنیت ناب و کامل اینا مال امام زمانه خدایا تو به حق محمد آل محمد هر چه زودتر ظهور آقا را نزدیک بفرما و ما را از مخلصینش از یاران با وفای حضرت مهدی قرار بده.
بر اساس این آیه از ویژگی های شاخص آن حکومت جهانی امنیت هست. در حکومت جهانی آخر الزمان امنیت و آرامش و صلح در همه عالم گسترش می‌یابد. صلح و امنیت همان چیزی است که بشر امروز از فقدان آن رنج می‌برد. به تعبیر دیگر امنیت و صلح واقعی تنها در سایه حکومت امام زمان برقرار می‌شود. با بیانی زحمات بیوقفه و خستگی ناپذیر پیامبران برای استقرار حاکمیت توحید و برقراری عدالت و امنیت در جهان زمانی به بار می نشیند که مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از نسل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ظاهر شود. همان کسی که پیامبر درباره او فرمود اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نمانده باشد خداوند آن روز را آنقدر طولانی عزیزان هنگامی که امام زمان قیام کند خورشید عدالت و آزادی در جهان می درخشد و او با دستان پرمهر خیش رایحه دوستی و همدلی را در همه نقاط عالم می پراکند. چهره جذاب، سیمایی خوشمنظر و نگاهی نافذ دارد. او در برابر عظمت پروردگار متواضع و فروتن است. مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف شخصیتی کامل، نیکو سیرت، با وقار و عدالت خواه است. او حق را برای همگان آشکار می سازد و با مشعل فروزان هدایت به جهان روشنی می بخشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره او فرمودند مژده باد شما را به ظهور مهدی که او در آخر الزمان به هنگام سختی روزگار و فتنه و اختلاف و عدم امنیت ظاهر می شود و خداوند به دست او زمین را پر از قسط و عدل می نماید. خب یاران عزیز و همراهان گرانقدر به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. به یاری خدا در برنامه بعد باز هم این بحث را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان در پناه خدای قادر و متعال باشید. یا حق.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
سهرا سهرا دمیدم سرگردان سوی تو، دریا گذشتم در توفان اسبه تو، دست از دنیا کشیدم بی سامان اسبه تو، از من رهیدم دست افشان اسبه تو. در دست دوای بره روی تو بهشت بریم، موی تو بنفش کریم، زنجیر به پای
Oh,
سر به نام تو ترانه میخوانم، به شوق سلام تو همیشه میمانم.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در ادامه بحث جلسه قبل در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صیب رضا ولیپور هستیم تا در رابطه با مشکل نسبتاً شایع وجود خون در ادرار با اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر یادتان باشه روی مسئله تاکید شد که وجود خون در ادرار و پیشاب چی با چشم دیده شوه و چی با میکروسکوپ و در آزمایشگاه و لابراتوار قابل پیگیری و بررسی است و باید حتما دنبالش رفته شوه و اقدامات لازم تشخیصی و راه‌های مختلف برای شناختن علت و پیدا کردن دلیلش باید طی شود، به خصوص بر مسئله سن و عمر افراد که اگر بالای 35 سال باشند بدون کدام ریسک فاکتور و کدام عامل خطر مثل سابقه کانسر مثانه در خانوادهشان یا خودش سیگریت بکشه، چلم بکشه یا یکی کدام مواد شیمیایی را استفاده کرده باشه یا در ارتباط با مواد شیمیایی در محل کار و شغل خود باشه، اینا باید که حتما پیگیری بکنن و بررسی های لازم صورت بگیره. و اگر زیر 35 سال باشه با ریسک فاکتورهایی که اشاره شد اینا هم باید پیگیری بکنن. بالای 35 سال اگر کدام ریسک فاکتوری هم نباشه باز باید پیگیری شود. همینطور گفته شد که به طور معمول بعد از سن 50 سال با بالا در مردها و آقایان باید بررسی های لازم صورت بگیره، پروستات باید بررسی شود و دیگه مشکلات. در ادامه بحث با توجه به اینکه این مباحث مورد توجهتان قرار بگیره بحث با ما دنبال بکنین، قبل از شروع بحث با دکتر صیب ولیپور آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام و عرض ادب دکتر صیب ولیپور.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس از اینکه بازم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ادامه جلسه قبل دکتر صیب در ابتدای جلسه امروز اگر توصیه هایی را برای افراد مختلف مخصوصا برای کسایی که سن و عمرشان زیاد است و کلان سال و پیر هستند جهت حفاظت از کلیه ها و گرده هایشان و یکی در زندگی دچار مشکلات این قسمی نشوند بفرمایین که چه مراقبت ها و توجهاتی باید بکنن و داشته باشن.
باید حواسشون باشه بدنشون کم آب نشه، مایعات زیاد استفاده کنن. اگر یه دفعه دچار اسهال یا استفراغ یا موردی میشن که آب زیاد از بدن دفع میکنن و نمیتونن جایگزین بکنن، سریعا به اورژانس بیمارستان مراجعه بکنن برای درمان دریافت سرم و از مصرف بیش از اندازه مسکن‌های غیر از استامینوفن یا استامینوفن کدئین یه مقدار پرهیز بکنن، بیش از اندازه اینا رو بدون تجویز پزشک مثل ژلوفن، بروفن، ناپروکسن، دیکلوفناک، اینجور مسکن ها رو خیلی استفاده نکنن بدون تجویز پزشک.
بله.
یه نکته مهمی هم که من الان به ذهنم رسید خدمتتون بگم، ما وقتی که سیستوسکوپی رو میتونیم ازش صرف نظر بکنیم که آزمایش ادرار ما و کشت ادرار ما نشون دهنده عفونت ادراری باشه، یعنی ما باید کشت ادرار مثبت از یک باکتری داشته باشیم و برای ما اثبات بشه که این خون در ادرار در اثر یک عفونت ادراریه و آزمایش ادرار، کشت ادرار بعد از درمان هم که گرفته میشه اگر خون نداشته باشه ما صرف نظر میکنیم از انجام سیستوسکوپی، وگرنه هر خون در ادراری اگر توسط آزمایشگاه تایید بشه باید سیستوسکوپی برای این شخص و بقیه بررسی ها که خدمتون عرض کردم، سی تی یوروگرافی و اگر شخص تو ادرارش خون رو با چشم میبینه سنوبته ادرار یا همون سیتولوژی ادرار.
بله.
اگر نه فقط در آزمایش ادرار ساده دیده میشه اون سیتولوژی ادرار نیاز نیست سنوبته، و بالای 50 سال حتما آزمایش پی اس ای، بالای 40 سال در صورتی که در خانواده سرطان پروستات وجود داشته باشه آزمایش پی اس ای، همون آزمایش خونی هست، مارکر سرطان پروستاته. این بررسی ها باید به صورت کامل برای بیمار انجام بشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات و توصیه های خوب و مفید شما. دکتر صاحب، سوالی که مطرح شد مشخصا در ارتباط با مشکل خون در ادرار و پیشاب آقایان و مردها بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که در زنها و خانمها هم مشکل به همین شکل و روال باید پیگیری و بررسی شود اگر خون در ادرار داشته باشند، حتی با علائمی مثل تکرر ادرار و این چیزها، یعنی خانمها هم باید پیگیری باشند و جدی باشند نسبت به این مشکل؟
تقریبا بحثمون بین آقایون و خانمها خیلی توفیری نمی کنه.
بله.
بعد و خانمها هم اگر تکرر ادرار دارن حتما اولا یک آزمایش ادرار، کشت ادرار بگیرن، ما مطمئن بشیم که عفونت ادراری ندارن، و اگر عفونت ادراری نداشتن سونوگرافی حتما انجام میدن، اگر اونجا هم به موردی بر نخوردن حتما بررسی هایی که خدمتتون عرض کردم، سیستوسکوپی، همون اندوسکوپی مجرا و مثانه، اون تصویر برداری خاصمون که سی تی یوروگرافی هست حتما باید انجام بدن.
دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع با توجه به خطر و ناراحتی‌های سنگ‌های گرده و کلیه است که آیا آب سنگین در بعضی از مناطق که آب آشامیدنی و خوردنیشان پر املاح است و سنگین است، اینا در سنگسازی کلیه‌ها نقش دارن، رول دارن؟
به صورت علمی این هنوز اثبات نشده و ما به این شکل است که در مجموع که نگاه میکنیم میگیم که حجم و میزان آبی که استفاده میشه برای پیشگیری از سنگ کلیه کمک میکنه به ما، نه کیفی و سخت بودن خود آب.
بله.
این خیلی تأثیری علل قاعده نداره برای سنگ سازی.
بله، تشکر دکتر صاحب. یکی از موارد مهمی است که بعضی افرادی هستن که سالهاست در تست و آزمایش ادرار و پیشابشان خون به یک مقدار دیده شده و گزارش میشه در تست و آزمایششان. تمام اقدامات و کارهای تشخیصی هم انجام دادن و به کدام نتیجه خاصی نرسیده، یعنی کدام بیماری و علت مشخص نشده. خب نظر شما راجع به این قسم افراد چیست؟
حدود 6% مردم عادی ما به صورت خیلی عادی در ادرارشون ممکنه خون وجود داشته باشه، یعنی ممکنه در آزمایش ادرارشون خون وجود داشته باشه و ما همه بررسی ها رو بکنیم و ببینیم چیز خاصی نیست.
بله.
مهم اینه که ما به این نتیجه برسیم که ایشون هیچ مشکل زمینه یه دیگه ندارن، دیگه اینجا خیالمون راحت میشه. این خونی که ایشون داره به صورت عادی و طبیعی دفع میشه تو ادرار و اهمیت بالینی برای ما نداره.
دکتر صاحب، گاهی ما اطفال و کودکانی داریم که در همون سالهای اول زندگی در ادرارشان خون دیده میشه، هیچ کدام درد و علامتی هم ندارن و در بررسی ها و ارزیابی های اولیه مثل سونوگرافی هم چیزی دیده نشده و مشکل کشف نشده. اینا چی کار باید بکنن؟
مبحث اطفال یه مبحث جدا از بالغین هست. این افراد حتما باید به فوق تخصصای نفرولوژی اطفال مراجعه کنن، یا همون میشه فوق تخصصای داخلی کلیه اطفال، تا اونها یه بررسی مجدد براشون انجام بشه.
بله، و دیگه یکی گای در تست و آزمایش ادرار فاکتور هموگلوبین نشان داده میشه. دکتر صاحب، آیا وجود هموگلوبین در ادرار با خون فرق میکنه؟ و صرفاً بودن هموگلوبین هم خون در ادرار محسوب میشه یا نی؟ فقط باید خون و کرویات سرخ و RBC یا گلوبول قرمز باید باشه تا خون در ادرار تلقی شود؟
عرض کنم که اگر RBC های قرمز در ادرار اگه بالای 3 باشه برای ما ارزش داره، ولی اگر زیر 3 باشه برای ما همون تعریف خون در ادرار محسوب نمیشه.
بله،
ولی فقط وجود هموگلوبین در ادرار مثبت بودنش نشون دهنده وجود خون در ادرار نیست و حتما اون گلبول های قرمز باید بالای 3 باشه که ما برامون تعریف خون در ادرار لحاظ بشه.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم و بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر سید علیرضا بستانپور، ارتوپد و فوق تخصص جراحی ستون فقرات. موضوعی که امروز در خدمتون هستم آرتروز زانو یا همون سایدگی زانو هستش. آرتروز زانو یکی از شایع‌ترین دلیل‌هایی هستش که بیماران مراجعه پزشکی دارن. مشخصش اینه که زانو متورم میشه و دردناک میشه. فردی رو در نظر بگیرید که سنی داره که سن بالاست. من اینو میخوام تأکید کنم خدمت بینندگان عزیز که هر سنی سبب آرتروز نمیشه. فرض بفرمایین که یک ماشینی یا یک مفصلی که ما البته مفصل زانو رو به عنوان یک ماشین اینجا نگاه میکنیم، یک مدت قرار کار بکنه، یعنی اینکه چند سال قرار کار کنه، بعد از اینکه ازش کار اشتباه بکشیم خراب میشه. زانو یک مفصلی هستش که علاوه بر اینکه خم و راست میشه و از نظر مردم خم و راست میشه، از نظر ما ارتوپدها اینجور هستش که هم میچرخه و هم میلغزه، دو تا حرکت رو انجام میده و این حرکت دوم یعنی لغزیدنشه که اگر ما اشتباه بکنیم که خدمتتون عرض می‌کنم سبب سایدگی زانو میشه. چه کارهایی رو نباید انجام بدیم تا دچار سایدگی زانو بشیم؟ فرهنگ ایرانی یعنی این که چهار زانو بشین و روی زمین بشین و این غلطه متاسفانه. چهار زانو نشستن فشار بسیار زیادی، یا دو زانو نشستن طولانی فشار بسیار زیادی به زانو وارد میکنه. دستشویی‌های ایرانی هم همینطور. رنج ثابتی که سبب فشار به زانو نمیشه از حالت صاف که 0 درجه حسابش میکنیم تا 70 درجه خمه. بنابراین اگه روی صندلی هم میشینیم و 90 درجه زانومون خم کردیم، بدونیم که داریم به زانومون فشار وارد میکنیم. یک زانو باید برای تغذیه غضروف‌هایی که وسطش هست حرکت کنه. حرکت زانو سبب میشه که مایعی که داخل مفصلش هستش مواد مغذی رو بگیره برسونه به غضروف ها. بنابراین زانو نیاز به حرکت داره. اگه ما یکی آدمی رو نگرش داریم همینجوری زانو شد همینجوری صاف بگیم تکون نخورد تکون نخورد، بعد از یه مدت دچار آرتروز میشه. چه چیزایی زانو رو نگر می‌دارن و این حرکتی رو که ما می‌خوایم بدن. عضله جلوی ران به اسم عضله چهارسر زانو، تقویت عضله چهارسر زانو به صورتی که سبب بشه که حالتی باشه ما بهش میگیم ایزومتریک، یعنی سایز زانو عوض نمیشه، فقط این عضله چهارسر سفت میشه، کشکک رو یه مقدار بالا میکشه، شل میشه، کشکک برمیگرده سر جاش. این بهترین حالتی که داره زانو تغذیه میکنه. وقتی یه آدم با درد زانو مراجعه میکنه و البته بیماری خاصی نداره، ضربه ای نخورده، پارگی منیسکی ACLی چیزی نداره، التهابی عفونتی چیزی نداره، یا سن پایین داره که معمولا تو سن پایین ما بیماری داریم به اسم کندرومالاسی. کندرومالاسی یعنی غضروف داخل زانو و پشت کشکک نرم میشه و این شروع آرتروزه. آرتروز نیست. یه آدم 30 ساله که درد زانو داره، حتی که زانوش هم باد کرده باشه، خیلی بعیده، نه اینکه نه، ولی خیلی بعیده که آرتروز زانو داشته باشه. این زانو یعنی غضروفاش تخریب شده باشن، اینا غضروفاشون خراب شده و الان بهترین زمانی که میشه درمانش کرد. درمان کندرومالاسی چیه؟ یک، اصلاح وضعیت زندگی. اگه آدمی که مرتب داره زانوهاش خم میکنه، یا پله خیلی بالا پایین میره، یا مثلا داره میره باشگاهی و بدنسازی میکنه یا کارهایی میکنه که داره فشار به زانوش وارد میشه، این کارو نباید بکنه. راننده ها باید سعی بکنن که زانوهاشون خم نباشه، یعنی از فرمون یه مقدار فاصله بگیرن. کسی که داره کوهنوردی میکنه، بدون موقع پایین اومدن از کوه فشار زیادی به زانوش وارد میکنه. پس یک، تغییر وضعیت زندگی. دو، حرکات ورزشی اصلاحی، همون کاری که خدمتتون عرض کردم که متخصصای فیزیوتراپ خدمتتون عرض میکنن. و سه، داروهایی که هستش.
سپاس امتنان از همراهیتان شنوندگان عزیز با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب سید علی رضا بسامپور. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، متخصص اورولوژی یا امراض کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی، در زمینه اقدامات و کارهای وقایوی و مراقبتی برای افراد که مصاب و مبتلای به مشکلات گرده ها و کلیه ها و سیستم ادراری نشوند ارائه کردند. تأکید کردند که تمام توصیه و مشکلات و بیماری ها برای دو جنس مذکر مؤنث، خانم ها و آقایان، مشترک است و همه باید به این مسئله توجه بکنن و این ضرورت را حس بکنن. و تأکید شد که برخلاف باور عامی مردم، سنگین بودن و زیاد بودن املاح آب آشامیدنی یک منطقه نقش در سنگسازی نداره، بلکه حجم و اندازه آب مصرفی است که در این ارتباط نقش داره که اگر آب کم مصرف شوه باعث سنگسازی در کلیه ها و گرده ها میشه. ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یک آقا یا مردی خون در ادرارش دیده میشه، آیا تورم و آماس و بزرگ شدن و دیگه مشکلات غده پروستات هم میتونه باعث وجود خون در ادرار یا پیشاب شوه؟ یعنی عامل و علت این هم میتونه باشه؟
اگر زیر 35 سال هستن یا ریسک فاکتوری مثل سیگار کشیدن و تماس با مواد شیمیایی اینا رو ندارن، ما میتونیم بگیم که بله میتونه این قضیه مال پروستات باشد، ولی اگه بالای 35 سال هستن باید ما سیستوسکوپی رو انجام بدیم و بعد از اینکه سیستوسکوپی انجام دادیم به این نتیجه میرسیم آیا از پروستاتشون هست یا نه.
دکتر صاحب، این کار تشخیصی به نام سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مثانه که اشاره کردین چند نوبت در صحبت‌های خود، متاسفانه با یکی این ضرورت داره بارشن که باید انجام شود راضی نمیشن و اقدام نمیکنن. آیا این کار سخت و خطرناک است؟ اگر در مورد اینمی عمل سیستوسکوپی و اقدام اندوسکوپی مثانه توضیحات بتین برای شنوندگان عزیز ما، ممنون میشیم.
سیستوسکوپی اقدامی به اسم اندوسکوپی مجرا و مثانه با یه وسایلی مثل لوله خودکار که نوکش دوربین داره، ما از داخل مجرای ادرار وارد میشیم و میریم و مجرای ادرار رو نگاه میکنیم و تا داخل مثانه میریم و داخل مثانه رو کامل با اون دوربین نگاه میکنیم.
بله.
اگه مریض دوست داشته باشه